الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم فربكم أعلم. الحمد لله ربك أعلم بمن هو أهدى. الحمد لله ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. در جریان شاکله جناب فخررازی و هم فکرانشون معتقدن که انسان دارای نفوس متفاوت است، ارواح متفاوتن، حقایقشون متفاوت است، بعضی به طرف خیر، بعضی به طرف شر، بعضی حسن، بعضی قبیح. این نفوس متفاوت وقتی به ابدان تعلق گرفتن، بعضی مؤمنن و بعضی ها کافر. دو قول در مسئله را جناب فخررازی نقل میکنند. قول اول این است که این نفوس متفاوتن و همین را اختیار میکنند. قول دوم آن است که نفوس در حقیقت انسانیت یکسانند و تفاوتشون عرضی است. و فرد مختار همون قول اول است و هدایت بعضی و زلالت بعضی مربوط به تفاوت شاکله به جوهره هستی اونهاست. این با مبنای جبری که اشاعره قائلن هماهنگ است، لکن این سخن ناسواب است، زیرا آیات فراوانی تساوی نفوس را می‌فهماند. احکام و قوانین اسلام تفاوت نفوس را تساوی نفوس را در اصل خلقت می‌فهماند. اگر تفاوتی هست عرضی است و در ساختار جوهری دخیل نیست. بیان ذالک این است که از آیاتی نظیر والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا که در سوره مبارکه نحل گذشت به خوبی برمی آید که انسان در بدء پیدایشش از لحاظ علوم رایج حوزه و دانشگاه و مانند آن خالی است. مجاری ادراک را که سمع و بصر و قلب است خدا عطا کرد تا از راه شنیدن و مطالعه و دوش دادن و فکر کردن عالم بشود. این اساره آیه سوره نحل است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اینا علوم مهمانند که بعدها وارد نفس میشود. از آیه سوره مبارکه شمس برمی آید که یک علوم میزبان و صاحب خانه ای را خدای سبحان به هر کسی عطا کرده است. خود و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. ذات اقدس اله بدی بد به خوبی خوب را به انسان ها الهام کرد و انسان با این نفس ملهمه به دنیا آمده است، به بدن تعلق گرفته. این چنین نیست که از بدی ظلم با خبر نباشد، از خوبی عدل با خبر نباشد. همونطوری که خدای سبحان به انسان شامه ای داد که این شامه بوی بد و خوب تشخیص می دهد، به او سامعه ای داد که آهنگ بد و خوب تشخیص داد، به او ذائقه ای داد که غذای بد و خوب تشخیص می دهد، به او فطرتی داد و نفسی اعطا کرد که حسن عدل و قبح ظلم را می فهمد. این هم دو مطلب. در باره گرایش فرمود گرایش انسان این چنین نیست که مثل دانش او باشد. او عدل را، خوبی عدل را می فهمد و بدی ظلم را می فهمد. علمش به عدل و ظلم یکسان است، اما گرایش او به این دو یکسان نیست، به یک طرف مائل است. اون آیه فطرت است که در سوره بارکه روم مشخص فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این اصل سوم، اصل سوم یعنی اصل سوم. تا کسی این اصول را از هم جدا نکند نتیجه گیریش اصول نیست. در اصل سوم میفهماند که گرایش فرق میکند، در اصل دوم داره دانش فرق نمیکند. او بدی را میفهمد همونطوری که میفهمد خوبی میفهمد، اما میلش به بد و خوب یکسان نیست. مثل این که ذائقه بد و خوب تشخیص میداد اما میلش به هر دو که یکسان نیست. سامعه میفهمد آهنگ گوش خراش با اون آهنگ گوش نواز فرقشون چیه، ولی میلش به یک طرفه. پس اصل اول آن است که انسان در اصول علوم حصولی نظیر صنایع و حرف و امثال ذلک هیچ چیزی نمیداند، بعد باید یاد بگیرد مجاری ادراک شمونه. اصل دوم آن است که از در مسائل ارزشی با سرمایه خلق شده است، با علم میزبان خلق شده است. خدا فجور و تقوا را به او الهام کرده است. اصل سوم آن است که درست است که دانشش نسبت به این دو گروه یکسان است، اما گرایشش یکسان نیست. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. او این بچه را رها بکنی به طرف صدق می رود. این چنین نیست که راستی و دروغ برای او یکسان باشه. دروغ و بعد یاد می گیره، خیانت و بعد یاد می گیره، اولین حرفی که می زنه راست دیگه. گرایش انسان به طرف فجور و تقوا یکسان نیست، گرایش انسان به طرف تقواست. دانشش نسبت به هر دو علی السواست، هم می داند عدل حسن است، هم می داند ظلم قوی است، هر دو را علی‌السوا می داند. اما میلش به عدل است و از ظلم رنج می برد. این سه است، سه است یعنی سه است. خدا غریق رحمت کنه بر روم شهید رو. ایشون توی آداب المتعلمی فی مفید و مستفید آداب المتعلمی نوشته طلبه حتما باید یه مقدار ریاضی بخونه تا بتونه مطلب یک دو سه تا از این صفحه چند تا مطلب در نیامده نفهمد ملا نخواهد شد. این کتاب این صفحه چند مطلب داره، فرق این پنج تا مطلب با هم چیه، کدوم اصل کدوم فرق، کدوم مبناست کدوم روبناست. گفت حتما طلبه یه مقدار باید ریاضی بخونه که فکرش فکر ریاضی بشه، یک رو از دو جدا بکنه. تا این چنین نکنه ملا نمیشه. این سه اصل باید مشخص بشه تا به اصول بعدی برسی. این همه یکسان. آیات دیگر میگوید به این که قانونی که برای هدایت بشر آمده است علا وزان واحد است. این اصل چهارم. این چنین است که بعضی ها به بعضی امور مکلف باشن بعضی مکلف نباشن. همه در برابر قوانین اسلامی مکلفند و قانون همه هم یکی است. اگر نماز است برای همه است و اگر روزه است برای همه است و اگر حج و زکات است برای همه است و هر کسی در هر حالتی که باشد حکم اون حالت خاص را دارد. پس قوانین اسلام، احکام اسلام برای همه علاوه زان واحد است. این هم است. تخلفی که شده محاکم قضایی برای همه علاوه زان واحد است. این طور نیست که یه قانون برای یه جرمی اینقدر باشه برای مجرم دیگر با همون جرم برای مجرم دیگر جور دیگه باشه. اگر زمان ها فرق میکنه برای همه فرق میکنه، اگر مکان ها فرق میکنه برای همه فرق میکنه، اگر گفتن ماهای حرام جرم جریمه سنگین تری داره برای همه داره، اگر گفتن حرم ها جریمه سنگین تری داره برای همه داره، قوانین قضایی و محاکم شرعی برای همه مردم عرابزان واحد است. اینم یه است. جریان برزخ و ساحره قیامت و بهشت و جهنم هم برای همه یکسان است. هر کسی در برابر عمل خودش، عمل قلبی و قالبی به اندال عرابزان واحد محکوم و مطرح. این اصول را که 5-6 اصل مشترک مستفاد از قرآن کریمت دست بیاریم، معلوم می شود که انسان ها نمی توانند حقایق گوناگون داشته باشند. اگر حقایق گوناگون دارند، چگونه احکام واحد مساوی، محاکم مساوی، پاداش و کیفر مساوی دارند؟ لابد حقایقشون یکیست. اصولی هم که مسئله اختیار را ثابت میکند، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر علی رضوان واحد است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا علی رضوان واحد است. لا اکراه فی الدین که هر گونه جبری را نفی میکند علی رضوان واحد است. پس همگان مختارن، همگان آزادن، همگان از اکراه مسونن، همگان از جبر مسونن، قوانین همه یکی، محاکم همه یکی، پاداش و کیفر هم یکی. این نشون میداد که بستر انسانیت که نفس انسانیست واحد است. نه شاکله ها فرم کند. این شاکله ساخته خود آدمه، شاکله ساخته پدر و مادر اوست، شاکله ساخته محیط اوست، اما هیچ کدام از این شواکل اختیار را از انسان نمی گیرد. درست است ممکن است او را با دشواری همراه بکند، ولی او همچنان مختار هست. البته اگه کسی با صعوبت و دشواری مبارزه کرد، به کمال برتر رسید، پاداش بیشتری می گیرد. این اصل کلی برای هم است. اما این چنین نیست که شاکله ها فرق بکند، گوهرها فرق بکند، بعضی به طرف خیر ذاتن مائل باشد یا قضای الهی افرادی را به طرف خیر بکشاند، افرادی را به طرف شر بکشاند بدون اختیار اونها، بدون اراده اونها. این چنین نیست. انسان در تمام حالات مختار است. اون معصوم هم مختارانه معصوم است، اون عاصی هم مختارانه عاصی است. مطلب دیگه این که در سوره مبارکه الله چیز همین آیه گذشته از سوره نحل به سامن سوره مبارکه اسراء و همچنین نحل این مضمون گذشت که ذات اقدس الله در باره عده‌ای که حلال و حرام برای اونها یکسان است، فرمود شیطان در باره اینها با این اصل رفتار میکند، به شارک هم فی الاموال و الاولاد. شارک هم فی الاموال، ای کسی به سوء اختیار خودش به طرف ربا و رشوه و امثال ذالک رفت، شیطان شریک مال اوست چون حرام را وارد کرده. اگر کسی چشم ناپاک دارد، نامحرمی را در خیابان میبیند، با همون انگیزه در بستر با محرم خودش نگاه میکند، اون فرزند گرفتار به شارکم فل اولاد میشود. بعد از امام سلام الله علیه سوال کردن چجوری شیطان شریک ولد میشه؟ این شخص هم پسر زید است هم پسر شیطان. فهمون راهش مونه و شارکم فل اموال، راهش مشخصه، ول اولاد راش مشخص، و شارکم فی الاموال ول اولاد. خب اگر کسی با سوء اختیار خودش که این کجراه را رفته، اون طفلی هم که به دنیا می آید در قیامت از پدر انتقام می گیرد، ولی اختیارش همچنان محفوظ است. اون نصاب کلی را داراست. البته سخت است یه همچه بچه‌ای به مقامات اولیا برسد، ولی اصل اون اختیار و اون نصاب لازم که فطرت الهی است، لا تبدیل لخلق الله. اون هرگز عوض نمی شود، احکام اولیه هم برای او محفوظه. بنابراین وقتی که از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنن که الشقی و شقیون فی بطن امه، یعنی چی؟ این روایت درباره شقی است، درباره سعید نیست. اونی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدش رو نقل میکنه این است که بارها هم این حدیث شریف خونده شد. وجود مبارک حضرت سلام الله علیه فرمود که معنای الشقی و شقیون فی بطن امه این است که وقتی کودک در زهدان مادر هست، ذات اقدس اله می داند این وقتی که به دنیا آمده به سوء اختیار خودش با اینکه می تواند کجراه نرود عمل گناه میکند. انهو سیعملو عمل الاشقیا. فرمود معنای اشقی و شقیون فی بطن امه این نیست که در رحم که هست قضا و قدر اینچنین رقم خورده که الا و لابد او باید بیراه برود، اینچنین نیست. معناش این است که ان الله سبحانه و تعالی یعلم که این شخص اذا تولده این شخص سیعمل عمل الاشقیا. قهرن از سعید و سعیدون فی بطن امه هم معناش همینه. پس برای همیشه انسان آزاد است، برای همیشه لا اکراه به دین هست، برای همیشه قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر هست، برای همیشه انا هدیناه السبیل هست، انا هدیناه النجدین هست و مانند دور. پس این شاکله را خود انسان یا ساختار درونی او را پدر و مادر و ماننده می سازد. این روایت نورانی هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، هم مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب مکاسب محرم نقل کرد، هم در جوامع روایی ما هست که حضرت فرمود الکسب الحرام یبین فی ذریه. بالاخره مال حرام در ذریه ظهور میکند چه رسد به فرزند اول دوم. خب بالاخره همین است که نطفه میشود، همین است که بعد به صورت فرزند در میآید دیگه. حضرت فرمود الکسب الحرام و یبین و فزوری. خب این پدر مؤثر است، مقرر مقصر، مادر مؤثر است به مقصر، لکن اختیار را از کودک نمی گیرند. بنابراین شاکله را خود انسان می سازد، زمینه شربت محیط و غذای پدر و مادر را فراهم کند، ولی هیچ کدام از اینها باعث سلب اختیار نمی شود. برای اینکه اگر مجبور بود، انسان مجبور می شد، اون اصول کلیه محکم نبود. اون اصول کلیه نشون می داد که قانون همه یکی، محاکم همه یکی، پاداش کیفر همه یکی، بهشت و جهنم همه یکی. معلوم شد اصل واحد است و هیچ کسی در کار خودش مجبور نیست. این سخن جناب فخر رازی بر اساس هم مکتب باطل جبر اشعری نشأت گرفته است که قول ایشون بعضی که دور نقل کرد فرمود مختار مختار و اندی القسم الاول که نفوس در جواهرشون مختلفه. مرحوم امین الاسلام رضوان الله دارد که این آیه ارجاء آیه است که در قرآن کریم است، البته به نظر بعضی ها، چون بعضی ها ارجاء آیه را آیات دیگر میدونن. امید بخش ترین آیه این آیه است. اونایی که شاکله خود را با فطرت الهی هماهنگ کردند و هماهنگ نگه داشتند، البته برای اونها خیلی امید بخش است. نه، ساختار بدنش اینه، ابزار ناقص در دست اوست. اونی که عطا می کند فطرت الله التی فطر الناس علیها است، نفخت فی من روحی، اون دیگه آلوده نیست. منتها اون وقتی وارد محیط آلوده شد ابزارش سخت دیگه. خیلی آسون برمیگرده، یعنی اگر بخواهد توبه کند از اون طرف فیض ذات اقدس اله فراوانه دیگه. برای او دشوار است، اما نسبت به ذات اقدس الهی مغلب القلوب والابصار که سخت نیست. اگر توبه کرد به جدا برگشت، خدای سبحان نیسر له، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنی فسنیسره لليسرا، هم ما کار برش آسون میکنیم. چرا؟ اختیار رو که از آدم سلب نمی کند. البته سخت است، بله خب سخته، اما فرمود اگر کسی من اعطا و اتقا و صدق بالحسنی فسنیسره، ما آسون میکنیم دیگه. این توبه برای همینه، رجوع برای همینه، التجا برای همینه. آبت خیر نمیشه به سوی اختیار خودش، نه اینکه قهرن شده. این روایت رو هم یه مناسبتی مرحوم کاشف القتا رسول الله نقل کرده، تو همین بحث تفسیر نقل شده. مرحوم کاشف القتا رسول الله تو همون اوائل کشف القتا از معجزات موجود بارکست امیر سلام الله نقل میکند که درباریان اموی خواستن ببینن که وجود بارکست امیر قبل از معاویه رحلت میکند یا بعد از او، چون میدونستن که علی ابن ابی طالب عالم به غیب است. یه عده جاسوس فرستادن به از شام به کوفه. وجود بارکست امیر مشغول سخنرانی بود. برام کاشف القتا نقل بکند که این شخص آمده، گفته من از شام آمده، دیگرها گفتن شام چه خبره، گفت معاویه مرد. خیلی خوشحال شدند و به عرض است امیر رسوندن که این میگه معاویه مرد، حضرت اعتنا نکرد. بار دوم گفتند و خیلی خوشحال شدند و به حضرت امیر عرض کردند، حضرت اعتنا نکرد. بار سوم بازم حضرت امیر اعتنا نکرد. بعد بالاخره پرده برداشت، فرمود معاویه نمی میره، نمرد و نمی میره مگر اینکه یه فتنه ای به پا بکنه، همون تو مسجد کوفه. فرمود مگر یه فتنه ای به پا بکنه، یه عده رو بشورانه، وارد این مسجد بشن، از این در بیان، پرچمشم به دست فرونکس باشه. همون یکی از اونایی که پیامبر حضرت نشسته بود، فرمود پرچمشم به دست توست. عرض کرد من یا علی؟ فرمود بر تو، نکن ولی میکنی. فرمود نکن ولی میکنی. یعنی چی؟ یعنی مجبور نیستی. فرمود او فیله کرده، ببینه من دوتر میمیرم یا او. این نمیمیره مگر اینکه فتنه بپا بکنه، یه عده رو بشورونه، از این در مسجد وارد بشه، پرچمش هم به دست همین شخص باشه. این حرص کرد من یا علی؟ فرمود بره تو ولی نکن ها، لکه میکنی. این بیان لطیف رو مرحوم کاشف القتا تو اول کشف القتا لرم کرده. خب این من رو، این که حضرت فرمود نکن ولی میکنی، یعنی مختاری دیگه. نه حضرت میفهمد توبه کن ولی میدونم نمیکنی به سوی اختیار، مثل که ذات اقدس الهی فرمود توبه بکن ولی نمیکنی. این امر را خدای سبحان دارد، امر تشریعی، ولی علم غیب تکوینی دارد. اگر کسی به دستور خدا عمل نکنه، خدا میداند که به او امر کرده بکن و میداند که او نمیکند. میداند بر اساس علم غیب که این نمیکند به سوی اختیار خودش. همون شاکله، نه، علم الهی تابع شاکل است. چون این شخص شاکل ساخت و برابر شاکل عمل می کند، خدای سبحان می داند که این شخص کی شاکله می سازه، چجور برابر شاکل عمل می کنه، چجور دستور پیغمبر رو زیر پا می ذاره به مانندان. چون او می کند خدا می داند، نه اون خیال باطل جبری که خدا چون خدا میداند این کار باید بشه میشه جبر. خدا کار خودش هم میدونه. اگر علم خدا علم ازلی علت اسیان باشد یا علت جبر باشد، معاذالله خود خدا هم باید مجبور باشه، که برای اینکه خودش میدونه داره چی میکنه. قبل از اینکه بکنه میدونه. علم خدا باعث جبر نیست، چون این چنین می شود خدا می داند، نه چون این خدا می داند حتما باید این چنین بشود. می داند که اون شخص شاکره می سازه و می داند که چقدر طول می کشه تا شاکره ساخته بشه، می داند که می تواند این ساخته رو به هم بزنه ولی نمی زنه، و می داند که برابر این شاکره عمل می کنه. چون این چنین است خدا می داند، نه چون خدا می داند الا و لابد این شخص باید بیراه برود. بله دیگه، اول این چنینه، مثل که ما بگیم کلون یفتی علا فتوا، اول میشه مجتهد برابر اجتهادش فتوا میده. این چنین نیست این وقتی به دنیا آمده فتوا بده، که اگر گفته شد هر کسی برابر با ایچ رأی خودش فتوا میده، یعنی هر کسی در طی سالیان متمادی اجتهاد خاص پیدا میکند بعد برابر اون اجتهاد فتوا میدهد، نه اینکه در سال روز میلادش در زاد روز میلادش عمل بکنه. عمل که اونچنین نیست که نه، اول مؤمن را ذکر کرده، بعد ظالم را ذکر کرده، بعد جنبندی کرده فرمود شاکله. مگر افراد مؤمنن به دنیا میان؟ مگر افراد ظالمن به دنیا میان؟ یا ظلم و ایمان با عمل اختیاری افراد از کسب میشه؟ فرمود و نزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمتون للمؤمنین. این یک. ولا یزید الظالمین الا خسارا. این دو. و اذا الامنا علی الانسان اعرض و نهی بجانبه و اذا مسه شر کان یئوس. همین ظالمین. این سه. قل کل یعمل علی شاکرته. مؤمنین یه جور، ظالمین یه جور. مگه اینها در زاد روز ولادتشون یه عده مؤمن بودن یه عده ظالم؟ همون طوری که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعملون شیئا. نه مؤمن بودن نه کافر، بعد ایمان و کفر را با حسن اختیار یا سوء اختیار پذیرفتن، بعد شاکله ساختن. این آیه که اول نازل نشده که فرمود یه عده مستقیم رفتن شدن مؤمن، یه عده کجراها رفتن شدن ظالم، اونگاه اون مؤمنین یعملون علی شاکلتهم، این ظالمین یعملون علی شاکلتهم. خب قل کلون یعمل علی شاکلته فربکم اعلو بمن هو اهدا سبیلا. در صحیفه سجادیه تو دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه دعای چهارم، اونجا این واژه شاکره به کار رفته. درد اللهم با اوسر الالذین تبعوهم به احسان، راکی من رب نغفر لنا و لاخوان الالذین سبقونا به احسان. درد که الالذین قصدوا سمتهم و تحروا وجهتهم و مزوا على شاکلتهم. اینها به همون روش و طریق و سیره حرکت کردن. شاکله یعنی سیره، سیره را خود انسان می‌سازد. اینایی که تبدیل کردن، دستور به توبه دادن، این همه مشرکین بودن که برگشتن، این همه بعضی ها مسلمان ها بودن که مرتد شدن، راه برای دو طرف تا زمان مرگ واضحه. اینطور نیست که راه یه طرفه باشه. یه عده ایمان آوردن، یه عده کفر ورزیدن، یه عده عاقبت به خیر شدن، یه عده عاقبت به شر شدن. در هر همه حالات انسان مختار است. پس شاکله را خودش می سازه، بعد برابر اون شاکره در حرکت میکنه. قل کلون یعملو علی شاکلته، یعنی هر کسی بر طریقه خودش، طریقه رو خودش انتخاب کرده دیگه. نه شاکلت الله، ضمیرهی به اون شخص برمیگرده. شاکله او این طریقه او، اون تشکری که خودش ساخته، اون طریقه که خودش راهی که خودش ساخته، برابر او هم عمل میکنند. بعد اینکه فرمود یه عده مؤمنن یه عده ظالم و ظالمین این چنینن که کان یعوسا، فرمود کلون یعمل را شاکرده. خب فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. بعد فرمود بیسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این سوالی که کردن که در بحث دیروز روشن شد که سوال استفهامی داریم و استعطایی داریم و اعتراضی، این سوال سوال استفهامی است که سوال میکنند که روح چیست. روح هم در قرآن کریم بر موارد متعدد مصادیق زیاد اطلاق شده است، هم بر روح انسانی اطلاق شده است که به نفخت و فیه من روحی، و هم بر وحی و ایها اطلاق شده است، هم بر فرشته ای از فرشتگان مقرب اطلاق شده است. آیا حقیقت واحدی دارد؟ اینها افراد اون حقیقتن یا اینا انواعین یا درجات یک واقعیتن؟ اینه در خلال بحث باید انشاءالله روشن بشه. عمدان است که گاهی سوال شفاف است، خب جواب برابر همون سوال ارائه میشه. گاهی سوال شفاف نیست، از جواب میفهمیم که محور سوال چیه. در اون سوالات دیگه نظیر یسالونک عن الاهله، اگر معلوم نیست محور سوال چیست، از جواب معلوم میشود که محور سوال اهداف و اغراض تشکلات گوناگون ما هست که ماه چرا این چین، گاهی هلال است، گاهی نیم بدر است، گاهی بدر است، گاهی در محاق است به مانند آن. قل هی مواقیت للناس فالحج، برای که تقویم که در همه عصر مصر نبود، در گذشته که چنین نبود، یه تقویم طبیعی است. ماه آفتاب نمیتواند تقویم طبیعی باشد مگر برای خواص، اما ماه کاملا میتواند تقویم طبیعی باشد که کی اول ماه هست، کی دوم ماه، کی چهارده ماه هست، کی 28 ماه 22 ماه. این تشکلات نشانه اول و وسط و آخر ماه هست. یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، این معلوم است که محور سوال چیست. یسالونک عن المحیض، از اون جواب معلوم می شود و مانندون. اما از این یسالونک عن الروح، آیا می شود از نحوه جواب فهمید که منظور از این روح چیه یا نه؟ اجمالا می شود فهمید که قل الروح من امر ربی، این تو عالم امر است. این عالم امر اگر در مقابل عالم خلق باشد، همونطور که سیدن استاد رضوان در استشهاد کردن، یعنی این جزء مجردات است، برای اینکه خدای سبحان عالم را تقسیم کرده به علاله الخلق و الامر، و امر را هم از سنخ ملکوت می داند. فسبحان الذی بیدهی ملک انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدهی ملکوت کل شیء. اشیا از اون جهت که سیر افقی دارن با خودشون رابطه دارن، این نشأه ملک است. زمام اشیا که به دست خداست، ربط کل شیء الی الله، اون ملکوت اوست که اون با امر است دیگه، نه متضمن است نه متمکن. این که فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بعد با فای تفریح فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، با تسبیح هم آغاز کرده نه با تبارک، معلوم میشه که سخن از ملک نیست تا تبارک الذی بیده الملک باشه، بلکه سخن از ملکوت است که فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. اونجا جای نزاهت است و تجرد است و سبوح و قدوس است. فرمود فسبحان، اینجا یعنی تبارک الذی بیده الملک، جای برکت است و با تبارک شروع شده. خب او میشه امر. اگر امر از سنخ ملکوت است، از جواب می شود فهمید که روح مورد سؤال هم از عالم امر است نه از عالم خلق. حالا اقسام روح چند تاست؟ آیات قرآن در این زمینه چیست؟ آیا این جواب تام است یا نه؟ در نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.